بسم الله الرحمن الرحیم. با سنگ هر گناه پرم را شکستم، با سنگ هر گناه پرم را شکستم، آهی خدا خودم کمرم را شکستم. نه راه پیش مانده برایم نه راه پس، پلهای امن پشت سرم را شکستم. من دانه دانه اشک خودم را فروختم، نرخ طلایی گوهرم را شکستم. دیگر مرا نشان خودم هم نمی دهند، آیینهای دور و برم را شکستم. دنیا شکست خورده تر از من ندیده است، حالا به سنگ خورده سرم را شکستم. آرام کن مرا و در آغوش خود بگیر، حالا که بغض شعله ورم را شکستم. را هم بده به باغهای شجرهای طیبه، من توبه کردم تبرم را شکستم. حالا ببین که به غیر از گدا شدن، حالا ببین که به غیر از گدا شدن، در پیشگاه تو هنرم را شکستم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام عليك يا رسول الله يا محمد ابن عبد الله، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الامم، و السلام قولا من رب الرحيم. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و بزرگوار و دوست داشتنی، در خدمت شما هستیم در این روز 25 ماه مبارک رمضان سال 1447 قمری، 1404 خورشیدی، با برنامه ضیافت از شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله که این ایام باقی مانده ماه مبارک رمضان رو هممون به خیر و نیکی و به سلامت بتونیم بگذرونیم. انشالله از این ایام باقی مونده بتونیم استفاده کنیم. تصور نکنیم حالا که شبهای قدر گذشته دیگه همه چیز هم گذشت، نه، فرصت باقی مونده. حتی اگر خدای ناخواسته، زبانم لال، نتوانستیم در شب قدر کاری انجام بدهیم، توبه واقعی کنیم، باز هم فرصت هست. خداوند تا اون لحظه آخر، مثل اون دونده‌ای که تا آخر میدوه، مثل اون کسی که در مسابقه شرکت میکنه تا ثانیه آخر تلاش میکنه، خداوند به همه مهلت داده، گفته تا وقت آخر، تا اون شب عید سعید فطر شما فرصت دارید. من در اون شب به اندازه کل ماه از بنده ها رو آزاد خواهم کرد. انشالله که موفق باشید، انشالله همه موفق باشیم، حسن استفاده کنیم از این روزها و لحظات باقی مانده این ماه مبارک. خب من خدمت شما عرض کنم امروز هم مانند روزهای گذشته مسابقه پیامکی خواهیم داشت انشالله، و قرعه کشی روز گذشته را هم انشالله انجام خواهیم داد. خب سوال 17 مسابقه پیامکی برنامه ضیافت رو خدمت شما قرائت کنم که با توجه به آیتم در محضر امیر که انشالله پخش خواهد شد، حالا بعد از گفتگویی که خواهیم داشت، زینت فقر و زینت ثروتمند بودن در چیست؟ گزینه 1 صبر و انفاق، گزینه 2 عفت ورزیدن و شکر، گزینه 3 قناعت و زکات دادن، گزینه 4 توکل و دست و دلبازی. عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، صرفاً شماره گزینه رو به شماره پیامکی 3015-15-15 ارسال بفرمایید. سر شماره پیامکی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هست و از این طریق فقط میتونید در مسابقه ما شرکت کنید. از راه های دیگه امکانش نیست، گرچه کانال شبکه جهانی حضرت ولی عصر رو در پیام رسانه ایتا چک بفرمایید، هم سوال اونجا مطرح میشه، هم کلیپ های تقطیع شده برنامه اونجا هست. منتها فقط به شماره 3015-15-15 گزینه صحیح رو ارسال بفرمایید. اگر قرعه کشی آماده هست، دوستان به من اشاره کنن که قرعه کشی رو انجام بدیم. روز گذشته 421 نفر شرکت کرده بودن، منتها 105 نفر گزینه صحیح رو پاسخ دادن. من این رو هم عرض کنم که گزینه هایی که عزیزان طراحی میکنن ممکنه همه گزینه ها صحیح باشه یا برخی از گزینه ها صحیح باشه، منتها ما مد نظرمون گزینه صحیح هست که از خلال اون آیتم اون کارشناس و اون استادمون مطرح میکنه، لذا حتما باید اون بخش و اون آیتم رو نگاه کنید و ببینید چه کسی و چه گزینه ای رو استاد و اون کارشناس مطرح میفرمایند. خب از شماره 1 تا 105 که 105 نفر پاسخ دادن، عدد 100 رو ما انتخاب نکردیم تا امروز، ولی حالا من به ذهنم هم رسید چون عدد نام مقدس روز شنبه هم هست، نام مقدس آقا رسول الله 92 میشه، نام مقدس محمد، لذا به احترام آقا رسول الله عدد 92 رو انتخاب کنیم امروز و انشالله ببینیم که این بل عدد 92 بود دیگه. 0938 بله 825444 شماره آخرشون هست، انشالله تماس میگیریم اسمشون رو هم اعلام میکنیم و انشالله این تبرکی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف که عرض کردیم بارها نمکیست بر سر سفره‌های شما، انشالله تقدیمشون خواهد شد. پس مسابقه پیامکی رو فراموش نکنید، انشالله مجددن اعلام میکنم. اگر دوستان هم امکانش هست زیرنویس خواهند کرد. کانال برنامه رو هم فراموش نکنید در پیام رسانه ایتا، اونجا هم عضو بشید و در ارتباط باشید. خب یک توقف درنگی داشته باشیم، میان برنامه رو دوستان آماده کردن، رفت و برگشت داشته باشیم تا انشالله بخش های مختلف رو آغاز کنیم و با شما همراه باشیم. بفرمایید.
الهی الله تو ادبنی به عقوبتک و لا تمکر بی فیلتک من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطع إلا بك لا الذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك ولا الذي أساء واجترى عليك ولم يرزك خرج عن قدرتك يا رب المال كن شرمنده، تازه قلبم را به راه آورده، عادتی فیکار بتی دل خسته، من جوانی تباه آورده، صاحبی فی شدتی من را مرا رو به سوی بار الله آورده.
خب خیلی خوش آمدید بینندگان عزیز و ارجمند. دوستان به من اعلام کردن که سرکار خانم منصف از شهر مقدس قم برنده مسابقه پیامکی روز گذشته ما بودند و سوال رو هم که خدمت شما عرض کردم و در کانال شبکه هم هست و انشالله دوستان زیرنویس خواهند کرد. خب و این نکته رو عرض کنم، تا ساعت 11 فردا صبح یک شنبه فرصت دارید در مسابقه شرکت بکنید و این گزینه صحیح رو ارسال بفرمایید. خب آغاز کنیم با آیات امروز و روایات ذیل اونها از جزء 24 رومه قرآن کریم. اگر کانال شبکه جهانی حضرت ولی عصر رو پیگیری بفرمایید، دوستان اونجا هر روز آیات مهدوی رو ارسال میکنن. حالا من از کانال این آیه رو امروز انتخاب کنم و با اون آغاز کنم که میفرماید در سوره زمر آیه 69، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اشرقت الارض بنور ربها، و زمین به نور پروردگارش روشن گردد. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که بعد از ظهور امام قائم علیه السلام زمین به نور پروردگارش روشن شده و ظلمت از بین می رود. در بعضی از روایات اهل بیت علیهم السلام به قیام حضرت مهدی تفسیر شده، در حقیقت نوعی تطبیق و تشبیه است و تأکیدی بر این معنی است که به هنگام قیام مهدی علیه السلام دنیا نمونه از صحنه قیامت خواهد شد و عدل و داد به وسیله آن امام به حق و جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و نماینده پروردگار در روی زمین تا آنجا که طبیعت دنیا میپذیرد حکم فرما خواهد شد. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 545 این مطلب رو ذکر کردن. در حقیقت یکی از آیات مهدوی هست در جزء 24. و اما از کتاب شریف تأویل الآیات الظاهره فی فضائل العترة الظاهره که معرف حضور هست، سوره های مبارکی که در جزء 24 هست سوره های غافر و همچنین فصلت هست. نام دیگر سوره غافر مؤمن هست. اگر عزیزان یک وقتی مراجعه کردید جایی که همینجا هم اشاره کرده است به نام سوره مؤمن در همین کتاب، همان سوره غافر هست. اشاره کردن اینجا آیه هفتم این سوره مبارکه رو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا، تا آخر آیه هفتم. کسانی که عرش را حمل می کنند و کسانی که بر اطراف آن هستند با سپاس و ستایش پروردگارشان تسبیح می گویند و به او ایمان دارند و برای کسانی که ایمان آورده اند آمرزش می طلبند. تا انتهای آیه. ذیل این آیه شریفه اسبق ابن نباته گفت که علی علیه السلام فرمود برتری و فضیلت من از آسمان بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و این آیه شریفه دلالت بر این موضوع دارد. در آن روز هیچ مؤمنی جز رسول خدا و من بر روی زمین نبود و شاهد این سخن کلام آن حضرت است که فرمود فرشتگان پیش از همه مردم از امت من برای من طلب آمرزش کرده اند. یعنی یکی از آیاتی که در شأن امیر المؤمنین و آقا رسول الله البته نازل شده است. خب روایت دیگری هم آوردند ایشان، البته ذیل این آیه مبارکه روایات مفصل هست و دیگه حالا من خیلی اشاره نکنم، انشالله عزیزان اگر تمایل داشتن رجوع کنن، چون روایت واقعا مفصل هست، جزء آیاتیه که محل تأمل هست. و آیات دیگر که ایشون اشاره کردند باز آیه 51 سوره مبارکه غافر یا مؤمن هست، سوره آیه 60 هست، ادعونی استجب لکم هست، و آیه 84 رومه این سوره که حالا دیگه من چون فرصت نیست خیلی توقف نکنم. اما سوره بعدی سوره مبارکه فصلت هست که آغاز میشه با بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من رب من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. فاعرض این ذیل این آیه روایت به گونه آمده است که حالت تأویل و درون آیه ای آیه رو ترجمه کرده و آیه رو توضیح داده. حسین ابن علی ابن احمد علوی گفت به من خبر رسید که حضرت صادق علیه السلام به داوود رقی چنین گفت کدام یک از شما به آسمان بالا می رود؟ بعد خود حضرت فرمودند سوگند به خدا که ارواح ما یعنی اهل بیت و ارواح پیامبران هر شب جمعه به عرش می رود. ای داوود پدرم محمد ابن علی علیه السلام حامیم سجده را قرائت کرد. خب جزء سوره های سجده دار هست تا به آیه فهم لا یسمعون رسید که آیه اول تا چهارم هست، انتهای آیه چهارم. سپس فرمود جبرئیل بر رسول خدا نازل شد و گفت امام پس از او علی است. جبرئیل به رسول خدا فرمود، سپس این آیات را قرائت کرد، حامیم از جانب بخشاینده مهربان نازل شده است، کتابی است که آیاتش به روشنی بیان شده است، قرآنی است به زبان عربی برای گروهی که می دانند، بشارت دهنده و بیم دهنده، تا اینکه به اینجا رسید ولی بیشترشان رویگردان شدن. از چه چیزی رویگردان شدن؟ فاعرضه نوشته که فاعرضه اکثرهم ان ولایت علی علیه السلام، بیشتر اونها از پذیرش ولایت علی علیه السلام روی گردان شدند. سپس نمیشنوند، یعنی سخن حق رو نمیشنوند و گفتند دلهای ما از آن چه ما را به سوی آن فرا میخوانی در پوشش هایی است و در گوش های ما سنگینی و میان ما و تو حجابی است، پس انجام بده کار خودت رو، انجام بده ما هم انجام میدهیم، ما هم کار خودمون رو انجام میدهیم، پناه بر خدا. چقدر اینها سنگین بود گوشهاشون، چقدر اینها دلهاشون سخت بود که نتوانستند ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو بپذیرند. خیلی عجیبه، ما وقتی واقعا رجوع میکنیم و نگاه میکنیم مگر میشود کسی نپذیرد ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب با آن همه خوبی ها با آن همه نیکویی ها؟ ولی متاسفانه ادعی بودند. حالا برخی از روی حسادت متاسفانه حسادت میکردند نسبت به حضرت، برخی بودند ابتدا قبول کرده بودند ولایت رو ولی بعد جزو بعد عاقبتان شدند. خب زبیر ابن عوام یکی از اونها هست، فردی بود که در رکاب آقا رسول الله بود، تا مدتی هم با خدا آقا امیرالمومنین بود ولی متاسفانه دنیا و دنیا طلبی در آخر او رو بد عاقبت کرد. افرادی هم بودن که از اول پذیرش این ولایت رو نداشتن، قلب هاشون دیگه پر از حسادت بود، پر از کینه بود، این قصد قلوب هم سنگ شده بود، سنگ دل شده بودند و نمی توانستن نور ولایت رو تحمل کنن، نور ولایت در قلبی که ظلمت او رو فرا گرفته وارد نخواهد شد. و ما مانند همیشه همین گونه می گوییم که الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم اجمعین. با همین مقدمه برویم ببینیم و بشنویم در محضر امیر رو به کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین زهره‌ای و انشالله باز برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین. در منطق مولا علی علیه السلام هم فقر به خودی خود خطرناکه، هم غنا به خودی خود خطرناکه. در تو فقر می‌فرمایند در حکمت 319 خطاب به محمد ابن حنفیه فرزند عزیزشون که یا بنیه انی اخاف علیک الفقر، من می‌ترسم از فقیر شدن شما. فاستعذ بالله من، به خدا پناه ببر از فقر. در مذمت فقر جملاتی دارن مولا، ولی در رابطه با خطر غنا و ثروت هم این گونه می‌فرمایند: المال و مادت و شهوات. حکمت 58 نهج البلاغه. مال داشتن ریشه شهوت هاست. یا در حکمت 245 مولا می‌فرماید اذا کثرت المقدره قلت شهوه. انسان وقتی قدرتش کم بشه، دستش به هر جایی نرسه، کم دست باشه، شهواتش هم به همون میزان کم میشن. معلوم میشه به همون اندازه که فقر بستر بعضی از فساد هاست، غنا و دارندگی هم بستر خیلی از فساد هاست. وظیفه چیه؟ هم فقیر وظایفی دارد، هم غنی وظایفی داره. امام در حکمت 68 نهج البلاغه میفرماید العفاف و زینت الفقر. زینت فقر و زینت فقیر بودن عفت ورزیدن است. و شکر و زینت الغنا، زینت غنا و دارندگی به جا آوردن شکر نعمت دارندگی. چیکار کنه اون که دارنده است؟ یکی از مصادیقش و مولا باز در نهج البلاغه شریف می‌فرماید ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقراء. خدای تبارک و تعالی در اموال ثروتمندان قوت فقرا رو قرار داده. فما جاء فقیر الا بما متع به غنی. فقیر گرسنه نمیشه الا با کمکاری غنی در رابطه با این وظیفه، که یکی از مصادیق شکر نعمته. چه فقیر چه غنی باید به وظایفشون عمل کنن. زینت فقر عفاف است، زینت غنا شکر نعمته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عزیزان، دیدیم و شنیدیم در محضر امیر رو. خب سوالی که مطرح کرده بودیم از همین بخش بود و پاسخ هم کاملا واضح بود. مجدداً سوال رو عرض کنم خدمت شما. با توجه به آیتم در محضر امیر برنامه ضیافت، زینت فقر و زینت ثروتمند بودن در چیست؟ یعنی هم فقر یک زینتی داره، هم ثروتمند بودن. یعنی شما ممکنه که فقیر باشید، حالا انشالله که نباشه کسی، ولی خب یه زینتی داره اون فقر. باز هم حتی ثروت هم یه زینتی نیاز داره غیر از این زینت‌های مادی و ظاهری. گزینه یک صبر و انفاق، گزینه دو عفت ورزیدن و شکر، گزینه سه قناعت و زکات دادن، گزینه چهار توکل و دست و دل بازی. عرض کردم شاید همه این گزینه‌ها به نوعی صحیح باشند، منتها ما از آنچه که کارشناس محترمون در اون بخش مطرح کرده اند و روایت رو نقل کرده اند، از همون سؤال رو مطرح کردیم و گزینه مد نظرمون آن چیزی است که به قول معروف کارشناس گفتند. و شما هم فرصت دارید تا ساعت 11 فردا یک شنبه گزینه صحیح رو به شماره 3015-15-15 ارسال بفرمایید. خب مانند همیشه شعر رو انتخاب کردم از شاعران عزیز و آینیمون، در مدح اهل بیت علیهم السلام و بالخصوص در مدح مولا امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه که انشاءالله تقدیمتون خواهم کرد، شعر امروز از مجموعه شعر خیشتن از آقا سید حمیدرضای ورقعی انتخاب شده و انشاءالله قرائت خواهم کرد. از جهانی که پر از تیرگی ما و من است، می گریزم به هوایی که پر از زیستن است. می گریزم به همان جا که همه می گویند، هر که از آینه ها دم بزند خیشتن است. همه یک پارچه یک دست سیه پوشانند، بر تن مردم این طایفه یک پیرهن است. می گریزم به جهانی که پر از یک رنگیست، به جهانی که پر از گریه کن و سینه زن است. به همان جا که نفس قیمت دیگر دارد، اشک ها در نجف سینه عقیق یمن است. به همان جا که در آن باد سبا بسته دخیل، به عبایی که پر از رایحه پنج تن است. اشک یک پیر غلام آتش بزم است آنجا، چشم او روزه باز است ولی بی سخن است. چه خراسان، چه مدینه، چه عراق و چه دمشق. چه خراسان، چه مدینه، چه عراق و چه دمشق. هر کجا پرچم روزه است همان جا وطن است. دم من زندگی و باز دمم زندگی است، تا که روی لب من ذکر حسین و حسن است. قلب آن است که لبریز محبت باشد، قلب آن است که لبریز محبت باشد، تا ابد خانه اولاد علی قلب من است. خب با همین مقدمه برویم و ببینیم و بشنویم نکات تغذیه ماه مبارک رمضان رو به کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین اخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه اواخر ماه مبارک رمضانیم و جالبه بعضی ها میگن روز به روز که میگذره حالمون داره بهتر میشه، اصلا چقدر ماه رمضان خوبه. بعضی هم میگن مثل ماشینی که سربالایی میره دیگه، اون آخرش هی باید زور بزنه، خیلی داره اون فشار میاد که ماه رمضان تمام میشه خیلی اذیت شدیم، اصلا انگار انرژی توی این بدن نیست، هرچی میگذره سحر خوردیم افطار خوردیم اما جون به تنمون نیست و داریم اذیت میشیم. آخرهای ماه رمضان آدم ها جور و جور فرق میکنن. چه کنیم، ماه رمضان مثلا اواخرش کمبود انرژی، کمبود قوا، کمبود حال خوب پیدا نکنیم. ببینید غذاهای ما گاهی وقتا کاهه، غذاها گاهی وقتا کاهه، غذاهایی رو باید مصرف بکنیم که انرژی خوب ایجاد میکنه، مخصوصا اواخر ماه رمضان که اونایی که دارن میگن ما یه مقدار اذیت میشیم و بالاخره اواخر ماه رمضان داره تازه بهمون نشون میده این بیحالی و اینها. البته نکته بگم از جهت علمی و طبی، وقتی شما یک رژیم غذایی میگیری در وسطای مسیر طبیعیه بدن دچار یک افتی میشه، بالاخره شما رژیم سال رو داری تغییر میدی، روزهای اول انباشتهای روزهای بالاخره قبل ماه رمضان هست، در میانه مسیر طبیعیه که بالاخره افت انرژی پیدا بکنیم. لذا حتما ما با غذامون تقویت بکنیم. تقویت بکنیم یعنی چیکار کنیم؟ ببین آن چیزهایی که انرژی خوب به ما میده مثل چی؟ مثل فرض بفرمایید تو غذاهایی که چیزهایی که خیلی مهمه حتما ما باید لحاظش بکنیم و کنار غذاها داشته باشیم، مثلا کدوی حلوایی. کدوی حلوایی به شدت برای ماه مبارک رمضان تأثیر گذاره، مثلا فرنی کدو حلوایی، مثلا نرگسی. نرگسی یعنی برگ چغندر، یا حالا اومدن فرهنگ ما رو عوض کردن، اسفناج آوردن همراه با مثلا زرده تخم مرغ و حالا پیاز رو هم میزنن نمیزنن، یه ترکیب اینجوری. اینا غذاهای با حجم کم خاصیت‌های زیاده. غذاهای مثل چی؟ مثل فرض بفرمایید تخم مرغ نیم برشت،
همین تخم عسلی که بعضیا در موقع افطار میخورن که عرض کردم اول بسم الله نخوریم بهتره، یه مقدار زمان بخوره بعد میل بکنیم، سفتم شد دیگه باید بذاریم جلوتر بخونیم. لحظه افطار حتما باید عسلی باشه، به خاطر اینکه تخم مرغ عسلی لطیفه، صرف که میشه اصطلاحا بهش میگیم کثیف شد، یعنی جذب بشه مقدار سخت میشه و بعد یه مقدار بذاریم حالا بعدن بخوریم. لحظه افطار یکی از این تخم مرغای عسلی حتما تو سبد غذایتون بیارید، حتما کوسه کنجبی میل کنید لحظه افطار، لحظه سحر خیلی کمک میکنه. یکی از کارهایی که خیلی میتونه ما کمک بکنه، در بحث گذشته خدمتتون عرض کردم، شیر گوشت خیلی موثره، سوپ شیر خیلی موثره. شما سوپ شیر درست میکنید، مخصوصا داخلش پای مثلا بوغلمو هم بندازید، یه تیکه گوشت مثلا بلدرچین هم بندازید، به شدت برای بچه‌ها قوت ایجاد میکنه. پس سعی کنیم به جای اینکه از غذاهایی که کاهیه، مثلا این برنجایی که گاهن تایلندی و مال کشورهای دیگه‌ای که تراریخته و بعضا با دستگاه تولید میشه و این حرفا، که تازه باعث امتلاع بیشتر و بیماری بیشتر میشه، حجم غذا رو اگر هم خواستیم کم کنیم اشکال نداره، مهم اینه که سطح انرژی اون غذا زیاد باشه، قوتش زیاد باشه. حتما شیره انگور رو، شیره خرما رو، اردشیره رو تو سبد غذاییمون بیاریم. شیرینی که میخوایم میل بکنیم، یکی از چیزایی که ضعف میاره، ما انرژیمون کم میشه، مثلا اواخر ماه مبارک رمضان قندمون میفته، بریم از مثلا زلوبی استفاده میکنیم، هم بنیه رو ضعیف میکنه، هم دچار تحلیل میشه، هم ضعف ایجاد میکنه. بدترین چیز همین زلوبی هاست. به جاش خرما میل کنیم، به جاش حلوا درست کنیم خانوما، با سویق مثلا سنجد، با سویق عدس، بهترش با همین سویق گندم، نه با همین آرد نوسنگه که محلتون داره، یه مقدار تفت بدید رنگ آرده که تغییر کرد، حلوا درست بکنید. حلوا، حلوایی که ترجیحاً روغنش روغن زردگاوی باشه، مثلا گلاب بزنیم، شکر قهوه‌ای بزنیم، یه حلوای فوق‌العاده طبی اینها درست بکنیم، لحظه افطار به بچه‌هامون بدیم. مخصوصاً بچه‌هایی که، دخترهایی که، پسرهایی که سال‌های اولشون دارن روزه می‌گیرن، کاچی، کاچی خیلی خوبه. کاچی یعنی چی؟ یعنی همین حلوا حالا با یه فرآیند بعدا شل‌تر مثل سوپ میشه و مصرف می‌کنن، فوق‌العاده تاثیرگذاره. اون زعفرانه رو فراموش نکنید، اون خدمت هستم رنگینکی که با خرما حلوا میدن روی خرما، اینا انرژی رو سطح بالا میبره. چای زعفران خیلی مهمه، لحظه افطار شروع کردن با چای زعفران باعث میشه که ما افت انرژی پیدا نکنیم. همیشه سعی کنید افطارتون رو به جای اینکه با چای شروع بکنید، به جای اینکه با شربت شروع کنید، با آب شروع بکنید، با یه مقدار آب جوش زعفران با خرما، 3 دونه خرما، یه چای زعفران، مثل بکنم خیلی حالمون رو انشالله خوب خواهد کرد و به این سادگی ها دیگه اذیت نمیشیم. انشالله موفق و مؤید باشید. من از دعای خیرتون فراموش نکنید. یا علی مدد.
بسیار سپاسگزاریم از اینکه در آستانه اذان و افطار 24 ماه مبارک رمضان همچنان بیننده برنامه ضیافت هستید از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خب به کتاب اسرار حسن عاقبت و سوء عاقبت که بررسی علل و عوامل حسن و سوء عاقبت هست و همراه داستانهایی از آغاز آفرینش تا کنون، کتابی 2 جلدی اثر مرحوم میرزا حسن ابوترابی میرسیم و ما عرض کردیم که در این بخش به گزاره ها و برخی از اعمال، نمازها، سوره هایی که اینها مؤثر هستند در حسن عاقبت اشاره می کنیم، ایشان آورده بودند اینجا و عرضم به حضورتون که فصل اول برخی اعمال مؤثر در حسن عاقبت بود که عرض کردیم خدمت شما، فصل دومش نمازهای مؤثر در حسن عاقبت بود، حالا فصل سوم دعاهای مؤثر در حسن عاقبت هست که انشالله هر جلسه 2 دعا را انشالله من خدمت شما معرفی میکنم، بلکه دیگه این فصل هم تموم بشه انشالله تا پایین ماه مبارک. خب دعای اولی که ایشان اشاره میکنن، خب مقدمه هم عرض میکنن که ایشون برای رسیدن به هر حاجتی دعا مؤثر است، اما برای رسیدن به حسن عاقبت خواندن دعاهایی ویژه سفارش شده است که در اینجا به بعضی از آنها میپردازیم. حالا بله، اینکه اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدایا ما رو عاقبت به خیر کن، این دیگه حالا کوتاه‌ترین دعاست، این کوتاه‌ترین عبارت هست. منتها ادعیه خاصی هست در این زمینه که معصور از معصومین هست. دعای اول دعایی است که به صراحت دعای حسن عاقبت و ختم به خیر نام گرفته است و همانا دعای 11 صحیفه سجادیه است از امام سجاد سلام الله علیه که با این عبارات آغاز میشه. حالا ما صلوات هم میفرستیم و عبارات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، یا من ذکره شرف للذاکرین و یا من شکره فوز للشاکرین و یا من طاعته نجات للمطیعین صل علی محمد و آله و اشغل قلوبنا بذکرک عن کل ذکر و السنتنا بشکرک عن کل شکر و جوارحنا بطاعتک عن کل طاعه و فرازها. چندین فراز داره این دعا، 5 فراز، خیلی هم کوتاه هست، یعنی دعای طولانی نیست، در حد 1 صفحه هست. حالا عزیزان اگر صحیفه سجادیه رو دارم منزلشون مراجعه کنن. عرض کردم دعای 11 صحیفه سجادیه هست، و یا اگر هم در گوشی هاشون اپلیکیشن صحیفه سجادیه، برنامه صحیفه سجادیه رو دارن، از اونجا نگاه کنن و 1 صفحه این دعا رو انشالله این شبها مرور بفرمایید. خب مرحوم ها شیخ عباس قومی در کتاب منازل الاخره که باز ما معرفی کردیم منازل الاخره رو، درباره این دعا چنین میگوید: فقیر گوید، یعنی خود شیخ عباس، که برای عاقبت به خیر شدن و از شقاوت به سعادت رسیدن نافع است خواندن دعای 11 صحیفه کامله. خب دعای دیگری که باز ایشان اشاره کرده اند در ادامه، دعای دیگری است که طبق کلام نورانی امام صادق علیه السلام از آثار آن سعادت و حسن عاقبت است، دعایی که در مفاتیح الجنان به نام دعای تمجید ذکر شده. طبق روایت امام صادق، خدای سبحان و متعال در 3 ساعت از شب و 3 ساعت از روز خود را به مجد و بزرگواری یاد می کند. 3 ساعت روز از وقت چاشت تا اول ظهر است و 3 ساعت شب ثلث آخر شب تا صبح است. پس هر بنده مؤمنی که این تمجید را بخواند و دلش با خدا باشد، البته حق تعالی حاجت او را برآورده، و اگر شقی و بد عاقبت باشد، امیدوارم که سعادتمند و خوش عاقبت گردد. حالا اینجا 3 ساعت روز رو معرفی کرده و 3 ساعت شب که ثلث آخر شب هست، یعنی در حقیقت قبل از اذان صبح، قبل از طلوع فجر، و اینجور که حالا وقت چاشت علی ظاهر بعد از طلوع آفتاب وقت چاشت شروع میشه تا اول ظهر. حالا دعا چنین است، دعا رو با این فرازها شروع میشه: انت الله لا اله الا انت رب العالمین، انت الله لا اله الا انت الرحمن الرحیم، تا آخر دعا. این دعا هم خیلی کوتاه هست، مختصر هست، 1 صفحه هست و بلکه کمتر از 1 صفحه در اینجا. منتها کجا دعا رو انشالله مراجعه کنید؟ این دعا رو مفاتیح الجنان، کتاب باقیات صالحات، بعد از دعای ساعات، ظاهرن بعد از دعای ساعات مربوط به شبانه روز، در هر شبانه روز و هر ساعت دعاهایی رو آورده مرحوم شیخ عباس قومی در باقیات و صالحات. انشالله در مفاتیح الجنان در اون بخش مراجعه بفرمایید، با نام دعای تمجید هست. این هم 1 صفحه است، لذا 2 تا دعا شد، یکی دعای 11 صحیفه کامله، صحیفه سجادیه، و یکی دیگر هم دعای تمجید هست. خب یک باز درنگی داشته باشیم، میان برنامه ببینیم با حال هوای ماه مبارک رمضان، و انشالله قلوبمون با ذکر اهل بیت انشالله جلا پیدا کنه، و باز برمیگردیم با بخش‌های بعدی در خدمت شما خواهم بود. ربنا اننا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خب عزیزان، کم کم میرسیم به اوقات ملکوتی اذان افطار و در این دقایق مغرب، در این آخرین ساعاتی که در روز هست و روزه‌داری و البته آخرین روزهای ماه مبارک رمضان، انشالله قلب هامون رقیق تر شده است و آماده پذیرش کلام معصومین هست در مورد مرگ و یاد مرگ. ما در این بخش و در این دقایق معمولا روایت و حدیثی از معصومین علیهم السلام رو ذکر می‌کردیم در مورد مرگ و یاد مرگ. خب از آقا رسول الله و همچنین از مولا امیرالمومنین علیه السلام ذکر شده است که الناس نیامون فَإِذَا مَا تُنْتَبَهُ، مردم در خوابند، همین که مردند بیدار می شوند. بسیار عجیبه. یعنی ما همه الان عموماً، خودم رو عرض می کنم و عموماً در خواب غفلت هستیم، تازه وقتی بمیریم بیدار می شویم، ما متوجه می شویم که در عالم چه خبر بوده است. این روایت رو تنبیه خواطر و نزهت و نوازر جلد 1 صفحه 150 آورده است. انشالله که همه از این خواب غفلت بیدار بشویم قبل از مرگمون. انشالله بمیریم قبل از آن که ما را بمیرانند. انشالله عاقبتمون به گونه ای باشد که مانند شهدا که شهیدانه زندگی کردند، انشالله عاقبتمون هم ختم به شهادت خواهد شد و دنیا و آخرتمون انشالله آباد خواهد شد. ببینیم بخش شرفیاب رو که افرادی بودند که در همین دنیا از خواب غفلت بیدار شدند، چشمشون منور شد به دیدار روی آن یگانه عالم.
مرحوم آیت الله سید محمد حسن میرجهانی صاحب کتاب شریف جنت العاصمه میگوید مدت ها بود که به پادردی شدید گرفتار شده و با همه تلاش و کوشش و مراجعه به پزشکان جدید و اطبای قدیم راه به جایی نبرده و از فشار بیماری، نقرس و عرق النساء دیگر جانم به لب رسیده بود. روزی برخی از دوستان نزدم آمدند و مرا به شیروان خراسان بردند و به هنگام بازگشت بود که در قوچان توقف نموده و به زیارت امامزاده ابراهیم علیه السلام در خارج از شهر قوچان رفتیم. از آنجایی که هوایی لطیف و منظره جالبی داشت، دوستان پیشنهاد کردند که آن روز نهار را در آنجا بمانیم و این جانب هم پذیرفتم. آنان مشغول تهیه غذا شدند و من برای تجدید وضوء به سوی رودخانه‌ای که از نزدیک امامزاده می‌گذشت رفتم. فاصله تا رودخانه برای من زیاد بود، اما آهسته آهسته خود را تا آنجا کشیدم و تجدید وضوء نمودم و در کنار رودخانه نشسته و به تماشای مناظر زیبا و دلانگیز طبیعت پرداختم. ناگاه دیدم یک سید نورانی به سویم آمد. پس از سلام همانند دوستی بسیار نزدیک گفتند: فلانی شما هستید؟ گفتم: آری. شما؟ گفتند: با این که اهل دعا و دوا هستی، هنوز پای خود را معالجه نکرده ای؟ گفتم: تا کنون که نشده است. پرسیدند: دوست داری درد پا و بیماریت را معالجه کنم؟ گفتم: چرا که نه. نزدیکتر آمدند و در کنار من نشستند. از جیب خود چاقوی کوچکی بیرون آوردند و با به زبان آوردن نام مادرم فاطمه، نوک چاقو را بر اول نقطه درد نهادند و تا پشت پا و انتهای موضع درد کشیدند و فشار دادند. از شدت درد کمی فریاد کشیدم و گفتم: آخ. چاقو را برداشتند و گفتند: خوب شدی، برخیز. به پا خواستم و دستم به عصا بردم که مثل همیشه با عصا حرکت کنم که ایشان عصا را از دست من گرفتند. آن عصا را به آن سوی رودخانه افکندند. به خود آمدم، دیدم عجب، گویی پایم سالم است و هیچ اثری از درد نیست. پرسیدم: شما اینجا چه می کنید؟ با اشاره به اطراف فرمودند: من در همین قلعه ها هستم. گفتم: پس من کجا می توانم شما را ببینم؟ فرمودند: تو نشانی مرا نخواهی دانست، اما من نشانی شما و منزلتان را می دانم کجاست. و درست و دقیق باز گفتند و فرمودند: هرگاه مقتضی باشد نزد شما خواهم آمد و آنگاه از من دور شدند. در همین گیرودار دوستان از راه رسیدند و گفتند: پس عصایت کو؟ گفتم: آقا را دریابید. اما هرچه جستجو کردند اثری از آقا نیافتند. اللهم اجل لولیک الفرج.
اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشتد أزره وعمل اللهم به بلادك وأحي به عبادك. إن فراز هاي دعاي الشريف كإن شاء الله زمزمه می کنید در صبح ها، حداقل انسان سعی کنه سالی یک مرتبه یک چهله دعای عهد رو بگیره انشالله، حالا در ایام ماه مبارک رمضان غیر از اون که حالا سفارش هم شده است و اثراتی که دارد. این فراز ها میگه: اللهم ارن الطلعت الرشیده، اون طلعت رشیده رو به من نشون بده، والغرت الحمیده و کحل ناظری به نظرت منی الهی، به این چشمان من سرمه ای بکش به نگاه به اون بزرگوار. انشالله که این چشم ها لایق باشد ببیند، انشالله آن فرج برسد، فرج عام و خاص آن گشایشی که برای همه اهل عالم خواهد بود، برای حتی حیوانات خواهد بود، برای حتی درندگان و چرندگان خواهد بود. انشالله برسد آن گشایش را و ببینیم با هم دیگر. خب من فقط اشاره کنم به سؤال پیامکی مجددن و انشالله بخش آخر رو نگاه کنیم. با توجه به آیتم در محضر امیر، سوال این بود زینت فقر و زینت ثروتمند بودن در چیست؟ گزینه 1 صبر و انفاق، گزینه 2 عفت ورزیدن و شکر، گزینه 3 قناعت و زکات دادن و گزینه 4 توکل و دست و دلبازی. تا ساعت 11 فردا صبح یک شنبه فرصت دارید که گزینه صحیح رو به 3015-15-15 ارسال بفرمایید. بخش نگاه آخر رو هم ببینیم و انشالله بنده با خداحافظی برمیگردم.
من بخونم بعد جوابشو مکس کنم بدم، درسته؟
سوالم بعد بخونم؟
اونی که بیچشم داشت همیشه هوامو داره.
پدرم.
مادرم. کسی که نبودش تو هر جمعی حس میشه قطعا مادرم.
رفیقم.
قطعا پدرم مادرم.
کسی که حتی از دور حضورش رو حس میکنم مادرم.
خواهرم.
مادرم.
اونی که وسط سختی ها بیشتر از همه پشتمه.
کسی که وقتی خراب میکنم بدون قضاوت کنارمه. همسرم.
این خواهرم.
پدرم.
اونی که وقتی میفتم بیمنت کمکم میکنه بلندشم.
برادرم.
رفیقم.
خواهرم.
رفیقم.
کسی که ضعفامو میبینه اما سنگ نمیندازه.
مادرم.
پدر و مادرم.
رفیقم.
اونی که بدون هیچ دلیلی دلم میخواد براش خوبی کنم.
پسرام.
خاله عزیزم.
خانوادم و دوستام.
کسی که حتی وقتی نیست ردش تو زندگیم پررنگه.
اونی که فقط با بودنش به هم امید میده.
مادرم.
پدرم.
مادرم.
و تمام.
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 چکر.
غفلت از یاد گرفتار.
دختر عزیزم سید زهرا.
پسر عزیزم سید محمد کمیل.
پسر عزیزم علی.
من هر روز به یاد تو هستم
و در هر مشکل برای دعا میکنم.
با شادیهایت شاد میشوم و با غمهایت اندوهگین.
بیان که متوجه شوی در سختی ها به یاریت این شتابم.
یقین داشته باش در لحظه لحظه زندگی کنارت هم و تنهایت نمیگذارم.
و هر کجا خطایی کردی و مسیری را اشتباه رفتی
من به جای تو عذرخواهی میکنم.
باور کن من تو را از همه کس بیشتر دوست دارم.
آن کس که همیشه همراه توست.
پدرت مهدی زهرا امام زمان.
پدرت مهدی زهرا.
پدرت مهدی زهرا امام زمان.
فقط یه جمله میتونم بگم. شرمندم که نمیبینم ات.
آجونم تو همیشه یه همیشه خدا حواست به ما بوده.
در برخی روایات صراحتاً از زندانی شدن امام علیه السلام در دوران غیبت سخن به میان آمده. و در برخی موارد از سیاق کلام معصوم میتوان زندانی بودن امام علیه السلام را برداشت کرد، چنان که امام محمد باقر علیه السلام فرمودند صاحب این امر چهار نشانه از چهار پیامبر دارد: نشانی از حضرت موسی، نشانی از حضرت عیسی، نشانی از حضرت یوسف و نشانی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. نشانه اش از حضرت موسی علیه السلام وحشت و نگرانی اوست. نشانه اش از حضرت یوسف علیه السلام زندانی شدن اوست. نشانه اش از حضرت عیسی علیه السلام اختلاف مردم در حق اوست که میگویند مرده است و برخی میگویند نمرده است. نشانه اش از حضرت رسول اکرم قیام به شمشیر اوست. حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام نیز فرمودند نهمین فرزند من نشانی از حضرت یوسف و نشانی از حضرت موسی بن عمران دارد. از این روز که ائمه معصومین در دعاهای خیش برای خلاصی امام عصر ارواحان فدا دعا می کردند. امام صادق علیه السلام در دعای مفصلی که برای روز عاشورا قرائت فرموده و آن را به یکی از اصحاب خیش به نام عبدالله ابن سنان تعلیم داده اند، خدای را چنین می خوانند: اللهم وعجل فرج آل محمد واجعل صلواتك علیهم واستنقذهم من اید المنافقین والمضلین والكفر الجاحدین. خدایا در فرج آل محمد علیهم السلام تعجیل فرما و درود خود را بر ایشان قرار ده و آنان را از دست منافقان و گمراهان و کافران عنود نجات بخش. یا الله یا رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همه تا کمر به گل گناه خجلیم و انکشف القطاع، نرسید شام غمی به سر، نرسید از سحری خبر، نه کسی به فکر کسی دگر، تو بیا که من قطر رجا، تو بیا که سر بزند بهار به خزان دائم روزگار، به جهان ما برکت بیار که به یمن که روز غلوران، نه کسی هوایی فیض رب، نه به فکر واجب و مستحب، سحر الف ساده به ما کسب، تو بیا که تازه شود هوا، تو بیا که هر گره وا شود، دل خلق جای خدا شود، که زمان صلح و صفا شود، به جمال که کشفت دو جا، تو بیا و چاره نو بساز، که به ما شود در صبح باز، شب عاشقان تو بست راز و به نور وجه که منتاز.